کیمیای وصال.
خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان
بسم الله الرحمن الرحیم و هو ولی المؤمنین. خدمت شما کیمیا طلبان وصال حضرت دوست سلام عرض می‌کنیم و امیدواریم که در پناه عنایات ربوبی در طی طریق سلوک موفق باشید. با بحثی دیگر از حکیم وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی میهمان لحظات گرانقدر جمعه شب شما هستیم. در برنامه‌های گذشته استاد بزرگوار به تجلی اسم غفور بر سالک الله اشاره کردند و مراتب ظهور این اسم در وجود سالک را توضیح دادند. استاد آنگاه در شرح آیات قرآن توضیح دادند که تجلی اسم غفور حضرت حق برای معصومین صلوات الله علیهم اجمعین با توجه به اسمت آن بزرگواران برای ما قابل تصور نیست. با توجه به اینکه قرآن به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز دستور به استغفار می‌دهد، به نظر می‌رسد تجلی ربوبی در اسم غفور نهایتی ندارد. در این برنامه استاد پس از ذکر مقدمه‌ای در باب تجلی اسما و صفات بر سالک و فرق آن با تجلی اسما و صفات در وجود سالک، جایگاه انسان را در نظام وجود و طریقه رسیدن به آن مقام توضیح می‌دهند. استاد در این برنامه بیان می‌کنند که تجلی هر اسم اثر خاص خود را دارد و من باب مثال به حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام اشاره می‌کنند و مستند به آیات کریمه آثار تجلی برخی اسماء حق را در وجود آن بزرگوار بیان می‌کنند. با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
از تجلیاتی که برای سالک پیش میاد، از منازلی که سالک در این منازل هست، تجلیات در یک تقسیم کلی به دو صورت تقسیم می‌شود. می‌شود به دو صورت تقسیم کرد. یکی تجلیات ربوبیت با صفات و اسماءش برای سالک، برای تعذیب سالک و تربیت سالک و سیر دادن و حرکت دادن رو به سوی مقصد، و یکی هم تجلیاتی بود از ربوبیت با صفات و اسماءش در وجود سالک، نه برای سالک. قسمت اول را تا حدودی که به یک بیان کلی عرض کردیم توضیح دادیم و این قسمت دوم از این جلسه می‌پردازیم انشاءالله و تا حدودی اینجا توضیحاتی عرض می‌کنیم، ولی باز در سطح کلی و در بیان کلی. تجلیات ربوبیت در وجود سالک، یعنی تجلیات اسماء و صفات هم در وجود ساله که این تعبیر باید بود فرقی نمی کنند تجلیات ربوبیت با اسماء و صفات یا تجلیات اسماء و صفات ربوبی در وجود سالک و در قلب و در روح بود. این از اول به این لحاظ از اون تجلیات به معنی اول از این نظر فرق می کند که در اینجا صحبت از ظهور اسماء حسنای الهی با پیدا کردن آمادگی از ناحیه سالک، ظهور اسماء و صفات الهی در وجود سالک الله است. به لحاظ اینکه کسی که در مرحله سلوک قدم گذاشت و صادقانه در مرحله سلوک به حرکت پرداخت، در حقیقت مسیری را در پیش گرفته که وجوب را، حجاب‌ها را که روی حقیقت هر انسانی را که در عالم ماده قرار گرفته گرفته است، اون حجاب‌ها را به تدریج با حرکت و با سیر و با سلوک کنار می‌زند. سالک اگر صادق باشد، اگر در حرکت باشد، حجاب‌ها را از روح خودش یا از قلب خودش، از وجود خودش کنار می‌زند. بی تناسب حرکتش، اصلا حرکت عبودی یعنی حجاب ها را کنار زدن، سیر الالله یعنی وجوب را کنار زدن، فاصله های بین خود و حضرت حق را از میان برداشتن. بیان دیگر تزکیه رو، تجرید رو، تطهیر رو، فرقی نمی کنه حرکت و سیر به این معناست. فلذا هر اندازه که حرکت باشد و سیر باشد، سیر عبودی به معنی صحیح کلمه باشد، به همون اندازه حجاب ها از روح و قلب کنار رفته. به هر اندازه که حجاب ها کنار برود، به تناسب اون اسماء حسنای الهی در قلب صالح یا در وجود صالح که در الله تجلی می کند. طبعا نتیجه می شود که تجلیات اسماء و صفات حق در وجود صالح در مراتب مختلف است، یعنی یک نسل نیست. اینطور نیست که سالکین الالله را وقتی در منازل و مراحل مختلف که حساب میکنیم، همشون از لحاظ تجلیات اسماء در وجود اونها یکی باشد. نه، وقتی منزلت ها فرق میکند، تجلیات هم فرق خواهد کرد. یعنی وقتی کنار رفتن حجاب ها در وجود سالکین در مراتب مختلف تصویر می شود، قهرن تجلیات صفات هم در مراتب مختلف خواهد بود. اون کسی که در مراحل اولیه سلوک است، کمی از حجاب ها از وجود او برطرف شده، تجلیات کم است. اونی که در اواسط است بیشتر است و اونی که در نهایات است کاملتر است. بستگی دارد به ارتفاع و وجوب از وجود انسان و از قلب صادق. این از کجا سرچشمه میگیرد؟ حالا در یک بیان دیگر این نکته را توضیح بدم که اون پایه مسئله خود در ذهن ما روشن باشد، که قدم قدم پیش بریم در مقام نتیجه گیری روشن باشد. نتیجه برای ما خوب انشاءالله دقت میکنه. این از کجا نتیجه میگیرد؟ این موضوع که الان تا اینجا عرض کردم که با کنار رفتن وجوب از وجود انسان، اسماء حق در وجود انسان تجلی می کند، از اونجا سر می زند، از اون حقیقت نشأت می گیرد که خدای متعال انسان را خلیفه خود خلق کرده است. معنی خلیفت الله انسان همین است که انسان در اصل یعنی حقیقت انسان، روح انسان که در پشت حجاب ها قرار گرفته، اون چهره اصلی ما، حقیقت ما، حقیقت من و شما و هر انسانی، اون حقیقت ما در اصل خلیفت الله هست. و یعنی چه خلیفت الله هست؟ یعنی محل اسماء حسنا هست. یک بیان دیگر مجنای اسماء حق هست، یعنی جلوگاه، مجنا یعنی جلوگاه، مظهر اسماء و صفات حق هست در جریان آدم و در جریان حضرت آدم سلام الله علیه و مسئله ملائکه، مسئله خودیت و منیت، صحبت ها اشارات یادت بود. اونجا دیدید که فرمودن که مسئله اسما همون اسما به بسناس به انسان به آدم یعنی به هر انسان تعلیم داده شد. در قرآن اینجور است که و علم آدم الاسما کلها، خدا اونجا که ملائکه صحبت می کردن به شکل سوال مسئله مطرح کردن که خدایا ماشین و شنان و این را تو می خواهی خلیفه قرار بدهی انسان را که این فساد خواهد کرد، البته منظور شخص آدم نبود یعنی نوع انسان فساد خواهد کرد و چنین خواهد کرد و چنان خواهد کرد. و خب اول اونها به تعبیری که امام هم داشتن تعبیر متوجه بودن به تقدیس و تسبیح خودشون به این یک نوع توجه به خود بود که حافظ هم میگوید که فرشته و ملک از عشق آنچنان که باید خبر نداشت. حقیقت هم همینه، تسبیح و تقدیس میکند اما میگوید تسبیح و تقدیس میکنم. انسان هم مانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشود، بالاتر از همه به تسبیح و تقدیس میپردازد اما خود را شرمنده در مقام چی میبیند؟ در مقام عبودیت میبیند. ما عبدنا حق عبادته که میگوید فرق انسان کامل با فرشته یکیش این است. اون گفت نحن نسبح و نقدس، این گفت ما عبدنا که حق عبادته و ما عرفنا که حق که معرفت درست. حالا اون نکته که امام گفته من که خود این حاصل در یک توضیح بده، هر صورت مسئله اینه که این یک امتیازیست که چیزم گفت که گفتم حافظم گفته اشعاری جالب دارد و نکاتی در اشعار حافظ هست که برشته از عشق آنچه هم خبر که باید عشقشون ایجاب میکنن خبری از خودی نباشد، ما دامی که خبر از خود هست عشق ناقص هست یا نمیشود گفت عشق هست. حالا خیلی در اینجا حال موز هست. در صورت انسان استثناءاً امتیازش بر ملائکه این بود که خدا فرمود که من میدانم آنچه را که شما نمیدان، علم آدم الاسما کلها، آدم را که خلق کرد مظهر اسماش قرار داد و بعد در آینه وجود آدم اسما و حسنا را ملائکه دیدن و پیمودن که بعد این میتواند خلیفت الله باشد. حقیقت هر انسانی در اون پشت حجاب ها، حقیقت بنده شما و هر انسانی در پشت وجودی که دارد، در پشت وجود مظهر اسماء و حسنای خداست، یعنی جلوگاه اسماء و حسنا، همه اسماء و حسنا کلها، همه اسماء. خب این در پشت حجاب است، در پشت پرده است. من الان مظهر اسماء و حسنا هستم، شما هم همچنین، اما در پشت وجود اگر ما به راه افتادیم این وجود را کنار زدیم که راه سلوک است و راه عبودیت است و راه برطرف کردن وجوب است، به همون اندازه که وجوب از وجود ما برطرف شده به اذن الله، به همون اندازه اون چهره یا صورت یا حقیقت اصلی ما که مظهر اسماء و حسنا خداست چی میکنه؟ بروز میکنه. یعنی به این طرح گفته میشود، یعنی اسماء و خدا در وجود ما متجلی میشود. سالک هرچی به راه افتاد اسما در وجودش متجلی است. یعنی چه اسما متجلی است؟ من چند تا مثال بزنم که روشن بشه برات. مثلا یکی از اسما خدا علیم است. خب علیم است یعنی به این معنا که حقیقت انسان جلوگاه و مظهر و محل به فرمایید جلوه و ظهوریست از اسم علیم خدا. خدا علیم است به همه چیز بدون نهایت، چه دارد؟ علم دارد، آن چه دانستنیز می داند. البته علم او بی نهایت است، ولی همین اسم علیم در وجود انسان هست. چه اندازه حجاب برطرف شد این اسم علیم در وجود انسان چه خواهد کرد؟ در وجود انسان ظهور پیدا خواهد کرد، جلوه خواهد کرد. فلذا شما اگر این سالی که راه رفته را وارسته را از وجود خلاص شده را حساب بکنید، این میداند آنچرا که دیگران نمیدانند. جهتش چیست؟ جهتش این است که اسم علیم در وجودش چی شده؟ در وجودش به اندازی که انسان البته قابلیت دارد تجلی کرده. علیم بودن خدا بی نهایت هست، علیم بودن انسان بی نهایت نیست، با نهایت است، اما بالاخره در این که با نهایت است در مقایسه به حضرت حق جلوگاه هست دیگه، این علیم که نیست، جلوه علیم است. قهرن هر چه جلوه کرد این خواهد دانست. حالا شما وقتی از احوال سالکین میشنوید، مثلا سالکین وارست از غروب انسان ها با خبر بودن، از آینده خبر احیانا میدادن میدهند، از گذشته خبر میدهند، از باطن ها با خبرند، از احوال خصوصیات اطلاع پیدا میکنند، و سراحازا از اسرار با خبرند، عوالم برزخ را میبینند، چه عوالم را مییابند الی آخر. اینا همه مربوط به این است که وقتی اسم علیم در وجود انسان ظهور پیدا کرد، یعنی علم الهی در وجود انسان چی میکنه؟ در وجود انسان جلوه میکنه، یه پرده ها کنار میره. خدا وقتی قلب منو میداند، همین علم خدا وقتی در قلب در وجود یک سالکی پیاده شد، اون هم قلب منو چی میکنه؟ قلب مرا میداند. معنی تجلی اسماء خدا به همه عوالم احاطه دارد. به همون اندازه که این علم خدا در وجود یک سالک ظهور پیدا کرده، به همون اندازه هم او به عوالم برزخ و عوالم دیگر وجودی که پشت پرده است برای عامه مردم اطلاع پیدا می کند. اونجی می گوید که من برزخ را می بینم، بهش را می بینم، جهنم را می بینم، یا اون خدا که خودش می فرماید که اگر شما علم بالاتر پیدا بکنید جهنم را می بینید، همین اینجا می بینید. این معنیش این است که اسم علیم خدا یا اسم صفت علیم خدا در وجود انسان وقتی تجلی پیدا کرد، علمی دارد که دیگران اون علم را چیه؟ ندارد. خیر، اسم سمیع در وجود انسان متجلی شد بیشتر. اگر من و شما الان کمی میشنویم در شرایط مخصوصی، میشنویم تا حدی محدود با یک شرایط حدود خاصی میشنویم، بیش از اون را نمیشنویم از شنیدنی ها. اما اگر سمیع که از اسماء خداست در وجود انسان با کنار رفتن حجاب ها متجلی بشود، انسان میشنود آنچه را که دیگران نمیشنوند، و اونطور که خدا میشنود آن همیشه در این حال اونها از ناحیه خدا بی نهایت است، از ناحیه انسان که یه هرچه باشد با نهایت است. اونم باز از خداست، اون از خودش هست، این از خداست، این فقیر الالله هست، هرچه باشد در هر مکان باشد فقر محض است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که سرآمد همه موجودات، همه مخلوقات و مظهر همه اسماء الحسنا و مظهر اسم جمع حق است، فقر الالله است. اگر خدا نخواد، نه وجودی دارد، نه کمالی دارد، نه حسابی دارد، نه کتابی دارد. او باید درست وابسته به اوست، اما او از خودش هست. خب این ها رو شد مثال بود که از کرد برای اینکه این موضوع را حالا من بیان با بیان کلی پیش می‌روم، بعدها انشاءالله که تجلیات، این تجلیات در وجود سالک وقتی به بروز و ظهور رسید چگونه مسئله مشاهدات و کاشفات از همین ناحیه خواهد آمد به بروز می‌رسد، اونها را توضیح سلام رحمت الله توضیح بعدن انشاءالله توضیح خواهم یاد از کنم که اینجا در برای تکمیل بحث که این حقیقت برای ما روشن باشد، من به قسمتی از آیات و به قطعاتی از بعضی از دعاها در خصوص تجلیات اسماء خدا در وجود انسانها اشاره می کنم، مطلب کلش اول جا بیفته برای ما و بعد هم در آینده انشاءالله به چگونگی این تجلیات در وجود سالک الالله و اینکه به دنبالش چگونه مسئله مشاهدات و مکاشفات که اثر این قبیل تجلیات از پیش می آید و در با مشاهدات و مکاشفات مطالب انشاءالله یه خدا خواست از می کنیم. در آیات قرآن وقتی ما دقت می کنیم و همچنین در دعاهایی که وارد شده و در روایاتی که اشاراتی دارد، در مجموع همین حقیقت را ما در خصوص انبیا سلام الله علیه مجمعین و همچنین اگر در اشارات روایات و دعاهای سابق کنیم در خصوص حضرات ائمه صلوات الله و سلام علیه مجمعین میاد. قرآن اگر ما در آیاتش دقت بکنیم، انبیا را خود حضرات انبیا، البته در مراتب مختلف که انبیا برای خودشون داشتن، انبیا فضیلت دارن، بعضی بر بعضی دیگر مقامات و منابعشون یکی نیست. خب این سریع قرآن است. وقتی که در جریانات انبیا تکفل کنیم، میگیم اشاره دارد، اشارتها دارد، چون تا اهلش باید بفهمند که اینها مظهر یا مجلا یا جلوه‌گاه اسماء خدا بودند، که بعضی از مسائل را خدا از اونها که نقل میکنه، اونها از آثار همون تجلیات صفات خدا در وجود اونها بوده است. خوب انشاءالله دقت کنید. مثلا از باب مثال، خب از باب مثال در خصوص حضرت سلیمان هست که سلیمان امر میکرد بادها به همون جا که میخواستن، بادها چی میکردن؟ حرکت میکردن. خب این امر میکرد، این سریع قرآن است، سریع قرآن است، 81 انبیا. ولی سلیمان الریح آصفتن تجری به امر الالعرض التي بارکنا فیها و کننا بکل حال. ما برای سلیمان مسخر کردیم باد را که به امر او تجری، باد در جریان بود به امر او، به خواست او، با اراده او، به اون عرضی که زمینی که منظور نظر است. حالا صحبت در این تجری به امره، ما برای سلیمان مسخر کردیم باد را که جریان پیدا میکرد به امر او. آیا این حاکی از این نیست که سلیمان سلام الله علیه مظهر برای اسمی بوده که اون اسم وقتی در وجود کسی تجلی می کند، اراده او در عالم وجود در حد خودش نافذ می گردد؟ دقت می کنید؟ یکی از اسباب خدا این است که فعالون چی؟ فعالون دمایش. هرچرا اراده کرد این نما امرو اذا اراد شیئن ان یبول له کن پیم. این اسمی در اسما خدا، من و شما اراده مون در خارج از بدن خودمون، در بدن خودمون هم محدود است. مثلا من میتوانم دستان برم بالا بیارم، اونم اندازه خدا خواسته و مادامش خواسته، فرزن رفی نخواست اونم نیست. البته این خواست و نخواست خدا همه جا هست، برای همه هست. گفتم فرد رسم مسئله از ماه خداست، از شوهده پیغمبر باشد، سلیمان باشد، هر کی باشد، بنده باشم، شما باشد، اراده بالا باشد، پایین باشد، هر چی باشد، ما دامی که لحظه برسه اون میخواد هست و اون نخواست چیه؟ نیست. عرض اختلال پیش آمد، ما نام شما که اختلال دیگه دست در اختیار من و شما نیست که اراده بکنیم دست در تحت اختیار ما باشد، نیست. این اراده را خدا در شرات خاص میدهد و نخواست نمیدهد. به هر صورت اراده من فقط در بدنم در حدود معین حاکمه، اما در خارج از وجود خودم اراده بکنم این باد اینجور جریان پیدا کنه، اون یکی اونجور باشه، خارج از وجود خودمون در نظام وجود اراده بکنم، ارادم نافذ باشم، نافذ باشد، نوعی شباهت داشته باشد. نوعی میگه ما نمیگیم خدا را تشبیه نمی کنیم به خلقش و خلق فقیرش را به خودش، نه، میگیم مثلا تجلیات، صحبت از این است که تابشی از اسماء او در وجود انسان باشد. اونجور که خدا هجر خاص بشود در حد محدود انسان هم اینطور باشد. اراده کرد باد به کجا حرکت بکنه، این اراده او درست باد را تحت سیطره قرار بدهد، شبیه یک نوع، شبیه تحت سیطره اراده حق بودن باد. دقت میکنید؟ این تجل آثار اثر تجلی احتمال دارد اسم همون فعالون لمایشا باشد. نمیتونه مشخصا بگیم کدوم اسم بوده، احتمال دارد این اسم باشد. هرچه هست اسمی در وجود سلیمان بوده سلام الله علیه، او مظهر اسمی بوده که به برکت اون اسم یا به برکت تجلی اون اسم در وجودش ارادش در باد نافذ بود، در شیاطین نافذ بود، در جین نافذ بود، اصلا مرچ لایم بقی در همهش در حیوانات نافذ بود. این اسمی در وجودش بود که همه حیوانات مسخر او بودن، جین مسخرش بودن، شیاطین مسخرش بودن. حبلی ملکن لایم بقیل احد من بعده، به من ملکی بده که به اصطلاح کسی اون ملک را هیچ وقت چیه نخواهد داشت. خود سلیمان گفت اسمی بود در وجود سلیمان که این ملک را به دنبالش می آورد تأمل کنید، آنچه که اراده می کرد می شد همه چیز مسخر او شده بود، در واقع همه چیز مسخر چی بود؟ مسخر اون اسم بود که در وجود چی بود؟ در وجود سلیمان سلام الله علیه بود. همه چیز مسخر حقند، اسم حقند، در این اسم حقند مظهرش سلیمان بود، اون اسم همه چیز بود. البته در حدی که سلیمان در وجودش می توانست این اسم تجلی باشد، نه بی نهایت. بی نهایتش محسوس خود از جهت حق است. ببینید حالا این که آیه را خوندم در تایید این آیه که من این آیه را عکس معنی نکردم، میروم سراغ آیه، من اینجور تفسیر کردم آیه را، اما میرویم شاهدی هم به شما عرض بکنیم که خوب روشن بشه که تفسیری که عرض کردم تفسیر انشاءالله نابجایی نیست. اینکه میگوید تو قرآن هم میگوید ما سلیمان مسخر کردیم باد را تجری به امره، به امره او جریان. این معلوم است که اسمه، اسم مجلا بودن برای اسم تجلی، اسم خاصی است. حالا برای آنکه کاملا تایید بشه به قطعی از دعایی که در شبهای عرفه و در شبهای جمعه تأکید شده خونده بشه، انشاءالله این دعا را حالا بعد از این من بیاتون انداختر میخوان، اما فکر میکنم فقط یک شب جمعه بخوان بعدش دیگه فراموش بشه. از کنم که این دعا را میخوانی درش دم تدبر میکنید، از اون دعاهای عجیب شب عرفه مصبس و در شب هاجون در اعمال مخصوص عرفه و شب عرفه در مفاتیح نگاه میکنید، اونجا هست این دعا، منتها توصیه شده که این را در شب هاجون هم خونده بشه. اللهم یا شاهد کل نجوا اینجور شروع شب بشه. اونجا هست که در یک قطعه از اون دعا اینه، یکی از خدا میخواد با اسماش، میگه و به اسم کل لذی دعا کبه سلیمان و وهب تله ملکن لا ینبغی لأحد من بعده اینک انت الوهاب. خدایا از تو میخواهم با اون اسمت که با اسم با اون اسمت که دعا کبه سلیمان، با اون اسمت سلیمان تو را خواست دعا کرد به تو متوجه شد، و وهب تله پس بخشیدی برای سلیمان ملکه لایم بقیل احد من بعده، ملکی که دیگه به کسی اون ملک را بعد از سلیمان نداده سزاوار نیست. این نکه انتر وحاب، توی وحاب. حالا بعضی ها خواستن میگن که این اسم وحاب بوده و سلیمان سلام الله علیه خدا را با اسم چی یاد کرد؟ با اسم وحاب. اما برمسنه بعد اسم وحاب را من هم میگم، یک دفعه این از که چی میگه؟ سلیمان میگه. این وحاب باید در وجود متجلی بشه و بخشش نیست که ترجمه کنیم. مثل این است که اسمی از حالا ندارم وحاب سیانه، ولی هرچه هست اسمی در وجود سلیمان بوده که با بر اثر اون اسم اون که براش مسخر بود چه بود؟ مسخر بود. این آیه و اون هم قطعی از دعا که براتون.
دوستان همراه، بحث این برنامه استاد شجاعی را شنیدیم.